نه خلیج عربی. بنابراین این سوء تفاهم باعث شده خیلی ها فکر کنن آقای احمدی نژاد زیر تابلوی خلیج عربی رفت صحبت کرد، اما به نظر من این مسئله نیست. حتی آقای احمدی نژاد در سخنان خودش همه جا از خلیج فارس یاد کرد، در حالی که آقای متکی چندین جا گفت خلیج. اما آقای احمدی نژاد در کنفرانسی شرکت کرد که تمام رهبران اونجا به خلیج فارس میگن خلیج عربی، و نه تنها میگن خلیج عربی، بلکه سه جزیره همیشه ایرانی تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا رو مدعی هستند که اشغال شده توسط ایران است. و تحلیلاشون تا اینجا میره که بله، شاه اومد اینجا رو اشغال کرد و جمهوری اسلامی آمد تمام دستاوردهای شاه رو کنسل کرد، انکار کرد، زیر پا گذاشت. چطور این یه مورد حاضر نشد که حق و به حق دار بده؟ آقای احمدی نژاد آمد به کنفرانس، خیلی هم به قول گوینده تلویزیون العربیه آمدن ایشان طوفانی در فنجان ایجاد کرد، چون تمام رسانه ها، تلویزیون ها، مطبوعات اینا همه زوم کرده بودن روی آقای احمدی نژاد که چه بگوید. منتظر بودن که آقای احمدی نژاد حالا که اومده اعلام بکنه که طرح پیشنهادی عربستان سعودی رو برای تشکیل یک کنسرسیوم اسلامی با کمک کشور بیطرفی مثل سوئیس پذیرفتن برای تأمین سوخت نیروگاه بوشهر، و همینطور ایشون بیاد یه راه حلی پیشنهاد بکنه برای درگیری و اختلاف با امارات و اطمینان خاطر به کشورهای حاشیه خلیج فارس بده. اما ایشون چنین کاری نکرد، بلکه اومد یه مش انشا خوند و شعار داد اینکه بیایم با هم شورای همکاری اقتصادی درست کنیم، شورای امنیتی درست کنیم، در حالی که آقای احمدی نژاد نگفت قرارداد امنیتی که برای نمونه آقای خاتمی با عربستان بس، ایشون چرا زیر پا گذاشت؟ قرارداد امنیتی با کویت رو چرا زیر پا گذاشت؟ آقای احمدی نژاد و دولت جمهوری اسلامی به چه دلیل تو عراق تجاوز به حاکمیت این کشور کردن و از طرح پاره پاره شدن عراق و تشکیل یک فدراسیون شیعه جنوب عراق حمایت میکنن؟ چرا آقای احمدی نژاد و دولت جمهوری اسلامی در لبنان این کشور رو فلج کردن از طریق حزب الله و اجازه نمیدن دولتش تشکیل بشه، رئیس جمهورش به وجود بیاد؟ چرا آقای احمدی نژاد و دولت جمهوری اسلامی با فلسطینی ها چنین میکنن، در حالی که اونا در کنفرانسی که آیندهشون به اون بستگی داره در آناپولیس شرکت کردن و جمهوری اسلامی آمده پول میده به احمد جبریل، پول میده به خالد مشعل، پول میده به رمضان شله که پاشین بیان یه کنفرانس بگیرید علیه این؟ بنابراین تماما انتظار این رو داشتن. امیر قطر دعوت کننده بود، البته معلوم شد که سفیر جمهوری اسلامی و نماینده ویژه آقای احمدی نژاد اصرار کردند که ایشون دعوت بشه. میدونی مثلا علی عبدالله سالم رئیس جمهوری یمن که سالهاست آرزوی عضویت در شورا رو داره دعوت نشد، ولی آقای احمدی نژاد و آقای اردوغان دعوت شد که اردوغان نیومد، یک وزیر مشاور رو فرستاد، دبیر کل سازمان ملل نیامد و عذرخواهی کرد، ولی آقای احمدی نژاد رفت. 5-6 ساعت ستاره کنفرانس شد، ستاره ای که به سرعت افول کرد و خاموش شد، به گونه ای که در روز دوم کنفرانس تو گویی که بهرام هرگز نبود. اصلا انگار نه انگار که آقای احمدی نژادی وجود داشته و به کنفرانس آمده و عربهای حاشیه خلیج فارس بار دیگر آن نغمه به گوش ما شوم رو آغاز کردند و باز از سه جزیره ایرانی با عنوان عرض امارات یاد کرد.
آقای نوری‌زاده بهرام هرگز نبود یا رستم هرگز نزاد کنون بود؟
آره در اینجا بهرام بود،
بهرام رستم نیست. عرض کنم خدمت آقای سازگارم، همین آقای دکتر احمدی نژاد چند پیش رفته کنفرانس اوپک در عرض کنم خدمتون اون ور خلیج فارس و صحبتایی کرده که زیاد در جهت منافع مشترک ایران و کشورهای عرب خلیج فارس نبود، همدست با چاوز. چند هفته بعد میره اونجا، بیاید ما برادر هستیم، ما اخوت و قوت اسلامی اینها. این تناقضات نشون دهنده چیه؟ آشفتگی در سیاست خارجی؟
قطعا به نظر من این مطبوعات غربی خوب دندون آقای احمد نژاد شمردن، میگن این رئیس جمهور ایران هر جا دوربین تلویزیون باشه حاضره. به قول آقای نوری‌زاده ایشون به قیمت 6 ساعت طرف توجه خبری قرار گرفتن،
ستاره بشن
تو یه جایی و جنجال سازی بکنن، چون ایشون مثل رهبرای مثل ایدی امین و اینها دوست داره جنجال هم درست کنه. اما بهاشو ملت ایران بپردازه. من واقعا نگرانی خودم را چالنگی نمیتونم ابراز نکنم، برای اینکه ایشون نمیفهمه به نظر من که به عنوان رئیس جمهور ایران یک شخصیت حقوقیه. وقتی زیر تابلوی می‌نویسه که اسم تاریخی و درست خلیج فارس توی اون تابلو نیست، این محل منازعه است بین ما و عربا و پاش ایستادیم سال هاست، ایشون نمیفهمه که وقتی در کنفرانسی شرکت میکنه که در انتهای کنفرانس در قطعنامه پایانی مینویسن سه جزیره متعلق به امارات و با وسایل قانونی برن بگیرن برن دادگاه شکایت کنن، نمیفهمه که در واقع زمینی وقتی اعتراضی به این چیزا نمیکنه تایید حقوقی میذاره پایین.
قبلا میدونستن که مینویسن.
بله، یعنی این چه بهایی است؟ کیهان ورداشته بود تیتر زده بود که دهنکجی به آناپولیس بود دوحه. مراد من نمیدونم چه جور دهنکجی، اما یه چیزی میتونم بگم، رفتن آقای احمدی نژاد و کارهایی که عربا در این کنفرانس کردن دهنکجی به ملت ایران و منافع ملی ما بود و تمامیت ارضی ما. ای کاش یک دهم حساسیتی رو که امثال آقای احمد نژاد نسبت به خیابون‌های غزه و بیت المقدس و ساحل غربی اردن داشتن نسبت به دریای مازندران و خلیج فارس و خودمون و منافع ما در اینجا داشتن. به نظر من نادونی که الان در سیاست خارجی ما موج میزنه، دیدم پاره از مقامات سابق مملکت هم به طور شدید انتقاد کرده بودند، و ندونم کاری که به خصوص این آقای احمد نژاد داره، مثل اون کنفرانس رهبران دریای مازندران در تهران، داره تعییدات زمینی به لحاظ حقوقی پای نکاتی میگذاره که با مسئله تمامیت ارضی ما و مهمتری منافع ملی ما سرکار داره.
خب از کنم صحبت نادونی کرده را لفظ شماست و محترم آقای جلیلی یه صحبتی کردن در ارتباط با همین گزارش که در واشنگتن منتشر شده با هم میشنم. سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد اتمی ایران با کشورهای اروپایی و آژانس میشنم.
این اظهارات که یه اظهارات جدیدی نیست، اما نکته این است که خود اینها امروز رسما اعلام کردن، یک نهاد رسمیشون، که حداقل از قول اونها این است که در شرایط فعلی ایران هیچ گونه فعالیت غیر صلح‌آمیز نداره.
خب آیسا از این حرف و نهاد رسمی از کنم خدمتون اظهارات جدیدی نیست.
یه مقداری ناشی از عدم شناخت آقای جلیلی از واشنگتن و فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی در واشنگتن و اینکه این نهاد شورای به اصطلاح اطلاعات ملی نهاد تصمیم ساز نیست، این مشاوره. بله، در آمریکا ببینید قانون اساسی آمریکا به گونه ایست که تصمیم نهایی رو رئیس جمهور میگیره، حرف اصلی رئیس جمهور میزنه. اساسا به همین دلیل هم ده ها تینک تنک و اندیشکده در اینجا به وجود اومده، حجم بزرگی از اطلاعات از سراسر آمریکا، علنی غیر علنی و دستگاه های مختلف، آخر سر میره رو میز رئیس جمهور آمریکا تصمیم میگیره. لذا باز به پیروان بحث قبلیمون، من فکر میکنم این سردرگمی که آقای نوریزاده اشاره میکردن به دلیل این گزارش پیدا شده، یک مقدار زیادیش مقامات ایران هم آشنایی کافی با مسائلی که در واشنگتن هست و نهادهای مختلف ندارن. من دیدم همین آقای احمد نژاد که حالا شما میگید لغت نادان رو در مورد ایشون به کار نبریم، من توی یک مصاحبه ایشون دیدم ایشون شورای روابط خارجی نیویورک رو که یک اندیشکده خصوصی اون تا یکی از قدیمی ترین اندیشکده های امریکاست، تینک تنک های امریکاست، ایشون آمده بود صحبت کرده، منم در اون شورا صحبت کردم، خیلی کسای رو دعوت میکنن راجع به مسائل مختلف اونجا حرف میزن. در یک مصاحبه ایشون من دیدم در واقع این رو با یک نهاد رسمی سیاست خارجی آمریکا ایشون اشتباه گرفته بود. به نظر من آقای جلیلی هم اینی که میگن نهاد رسمی ناشی از عدم شناختشونه و یک کمی باید که بهتر در واقع در آمریکا شون. خلاصه توصیه من به آقایون این است که آنچه در آمریکا از مطبوعات مختلف نمایندگان کنگره، سنا، شوراها میاد، اینها رو وقتی جدی بگیرن که یا رئیس جمهور امریکا بگه، یا وزیر خارجهش بگه، یا قائم مقام به اصطلاح وایس پرزیدنت امریکا، معاون اول رئیس جمهور بگه، اینها نهادهای رسمی که
حتی از یعنی شما رسمی رو حس کنم خودشون جزء شغلشون هست. یعنی من فکر می‌کنم یک نفری که دبیر شورای امنیت ملی هر نظامی میشه باید حداقل آخرین اطلاعات داشته باشه.
آخه چه عرض کنم آقای جلیلی، به صرف این که رفت
از نادونی به همین موضوع بود
متاسفانه
اطلاعیست
متاسفانه آقای جلنگی، آقای جلیلی به صرف این که رفیق آقا مجتبی پسر آقای خامنه‌ای بوده و تو بیت با ایشون تو یه اتاق کار بکرده، با دخالت آقای مجتبی خامنه‌ای رفته شده دبیر شورای امنیت کشور و یک دوره هم ایشون سابقه در وزارت خارجه ایران داشته. در پیشینه شون حداقل من سوابق ایشون نگاه کردم، ندیدم که یک دیپلمات جدی باشن و توی دیپلماسی دنیا و روابط بین الملل خاک خورده باشن.
خب رفتیم سراغ بیت رهبری، به طوری آقای نوری‌زاده پاشون رو در کفش شما کردن آقای سازگار رو از اینجا عرض کنم خدمتتون. ببینید این هسته این تنشی که هست، این مشکلاتی که شما آقای سازگارا دوستان دیگه مفسرین در جای مختلف دنیا بهش اشاره میکنن، بی اعتمادی که به وجود آورده جمهوری اسلامی در غرب نسبت به خودش در کشورهای عرب و همینطور کشورهای دورتر حتی چین و مشکلاتی که هست در زمینه سیاست خارجی، این هسته این مشکلات رو شما ارزیابیتون چی از کجا میبینین در این نظام؟
ببینید یه حرف خیلی خوبی آقای سازگارا زد در مورد آقای جلیلی. متاسفانه ببینید آقای چالنگی، گاه من ناچار میشم مثالهایی بزنم که شاید مستقیما در ارتباط با موضوع ما نباشه. زمانی که خانم سعید امامی رو شکنجه میکردن، خانم فاطمه دوری رو، یکی از سوالهایی که از ایشون میشد که شما در امریکا برای کی جاسوسی میکردی؟ و اون بیچاره بعد از کتک خوردنهای زیاد و اون تهدیدها و اون ماجرایی که میدونیم گفت من برای FBI جاسوسی میکردم، شوهرم برای CIA. و اون مأمور بازجویی آقای آزاده و آقای نیاکان و دیگران شادمانه گزارشو برای آقای خامنه‌ای بردن که این زن و شوهر یکی مأمور FBI بود، یکی مأمور CIA. و اینا این درک رو نداشتن که FBI پلیس آمریکاست و نمیاد یک کسی رو ریکروت بکنه در جمهوری اسلامی براش گزارش بده. حالا قرار زمین آقای جلیلی هم واقعا تشخیص درستی از چارچوب نظام آمریکا نداره، نمیدونه هر کدوم از این سازمان‌ها در چه جایگاهی قرار گرفتن. و متاسفانه چون در جمهوری اسلامی کسانی دولتمرد هستن، دولتمدار هستن که شایستگی نشستن در اون جایگاه رو ندارن، ما ناچار این سوء تفاهمات رو شاهدش هستیم و میبینیم که در تعامل با جهان این خطاها میشود. هفته پیش آقای جلیلی آمد به لندن و در لانکستر هاوس رفتن و با آقای سولانا گفتگو.
آقای نوری‌زاده عذر میخوام از حضورتون، پرسش مستقیم من این هست، این هسته همه این بحران ها، این بحرانی که هست، بیت رهبری است، مجلس، دولت یا خود نظام قانون اساسیش هست که به هر حال بعد از 28 سال یک سیاست روشن، من نمیگم مثبت یا منفی یا هر چیزی، مثل هر دولتی از دولت‌های آزاد گرفته تا دولت‌های دیکتاتور گفته میشه مفسرین که در ایران نیست، یعنی به معنی دیگه
آقای چالنگی، برای اینکه ما نظام نداریم. ببینید آنچه که به عنوان نظام به قول شما در دیکتاتوری ها، در نظام های مستبد و اتوکرات، در نظام های خودمحور، هر جای جهان شما یه تشکیلاتی داری که این تشکیلات در پرتو مشاوران، در پرتو اینا تصمیم میگیره. در ایران فردی به نام آقای سیدعلی خامنه‌ای خود رو نایب امام زمان میداند، خود رو زمینی نمیداند، آسمانی میداند و تصمیمات و اراده مبارکه ایشون باید اعمال بشه. حالا ایشون یک فرزند دارن به نام آقا مجتبی که ایشون برای خودش یه سلسله افراد رو کنار خود داره، یه رئیس دفتر دارن آقای محمدی گلپایگانی، یا آقای اصغر حجازی دارن. اینا در واقع افرادی هستند که در ایران دارن سلطنت میکنن و آقای خامنه‌ای هم اون بالا نشسته اراده میکنه و اینها ظاهراً اوامر ایشون رو اطاعت میکنه. ما در ایران نه مجلس درستی داریم، شما الان مجلس هفتم رو اصلا اثری ازش میبینید؟ این مجلس هفتم غیر از مداهی کار دیگری کرده؟ مجلس ششم مسئله داشت، بحث میکرد، قانون تصویب میکرد، شورای نگهبان رد میکرد، ولی الان اصلا مجلس حضور نداره. یا دولت، وزرای ما جایگاهشون چیه؟ امروز صبح میگن وزیر آموزش پرورش برکنار شد، ظهر میگن تعیین شد جانشین برای ایشون، بعد از ظهر میگن سرپرست تعیین شد، و شب میگن همه اینا دروغ بود. این نشان دهنده اینه ما نظم و نسقی نداریم. افرادی سرنوشت ملت ایران رو بازیچه گرفتن و بدون اینکه بدانن چه میکنن، مردم ایران رو دارن این آزار رو بر سرشون میارن و کشور رو به این سوی بحرانی سوق میدن.
آقای سازگار، گزارش که مورد بحث هستن، اظهارات پرزیدنت بوش دیروز و امروز رو داریم. تمام تفسیرهایی که منتشر شده رو دست کم یا در واشنگتن رو شما دنبال کردیم، مثلا نوزده در جای دیگه، همه اینا نشونهایی که در افق دیده میشه چی هست؟ یعنی آینده روابط غرب و ایران بر سر برنامه اتمی.
بر سر برنامه اتمی من فکر میکنم که تمطور که عرض کردم، تصویب یک خطنامه سوم ممکنه یک کمی شاهد باشیم چینی ها با اظهاراتی که کردن اشکال ایجاد کنن، اگرچه آقای نیکولاس برنز در واقع گفته بود که چینی ها دردشون به خیر، خلاصه برای ما به زبون خودمون. و معلوم هم شد اینجوری که برادر آقای عسکرالله از اتاق بازرگانی مسئولین سابقشون بودن و فعلی ایشون گفته بودند که چین در محاصره بانکی ایران هم شرکت کرده و بانک های چینی هم مشکل ایجاد کردن و هم دلیل واردات 18 میلیاردی ما از چین که امسال پیش بینی میشد به 20 میلیارد برسه کمتر از پارسال شده. بنابراین ضمن این که ممکن است دست اندازهایی در راه مسئله قطعنامه سوم علیه ایران باشه با توجه به این گزارش و حرفایی که مجموعه زده شد، اما برآورد بنده این است که نه، قطعنامه سومی تند و تیز علیه ایران تصویب خواهد شد.
آقای نوری‌زاده، و روابط توأم با بی‌اعتمادی اعراب و ایران به همین شکل در افق میبینید ادامه پیدا کنه یا نه، نشانهای بهبودی میبینید در این روابط و رو به بازسازی اعتماد؟
من متاسفانه نمیبینم چنین در واقع اشاراتی رو که مبنی بر این باشه ما به سوی روابط خالی از سوء تفاهم میدیم. تا زمانی که جمهوری اسلامی در عراق این مداخله رو میکنه و این حضور گسترده مورد نگرانی یا اسباب نگرانی کشورهای منطقه رو داره، این روابط اصلاح نخواهد شد. در کنار این مسئله طبیعتاً وحشت عرب‌های خلیج فارس هست از این که این تهدیدهایی که ژنرال‌های جمهوری اسلامی می‌کنند، موضوع فلسطین، موضوع لبنان. نه، من گمان نمی‌کنم روابط به سوی بهبود بره.
این پریشانی علتش چیه؟ ناهماهنگ بودن دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی، پراکنده بودن نهادهای تصمیم‌گیری یا تمرکز قدرت در یک نفر؟ ولی
فرق آقای چالنگی، کل این ماجرا برمیگرده به این که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم ایدئولوژیک شیعه ولایتی است، قصد صدور انقلاب رو دارد. با آمدن آقای احمدی نژاد گفتن شعارهای آقای خمینی و اول انقلاب دوباره احیا شد و کشورهای منطقه نگرانند، چون هر گوشه میرن اثری از مداخلات جمهوری اسلامی رو میبینن. مدرسه عالی امام خمینی در قم داره همه ساله تعدادی افراد رو فارغ التحصیل میکنه که اینا برمیگردن به کشورشون تا اسلام ناب انقلابی محمدی ولایتی رو در اونجا گسترش
بدن.
من هم فکر میکنم ریشه مشکل فکر تئوریکی است که آقای خامنه‌ای و در واقع با انقلاب اسلامی متولد شد و اینکه ما یکی مایم یکی دنیای غرب، و آقای احمدی نژاد به خصوص از وقتی اومدن سر کار بر وزن اون حرف معروف مارکس، ایشون داره ورژن اون قرائت کمدی اون تراژدی اول انقلاب رو تکرار میکنن. و فکرم میکنم آقای چالنگی، اون بخش دیگه سوالی که شما از آقای نوری‌زاده پرسیدید که آیا قدرت‌ها در یک فرد متمرکزه، عاملش اینه، من با این موافقم. بله، یعنی شما یک استبداد متمرکزی که لباس قانون اساسی تنش کرده، متاسفانه اینش بی‌نظیر در دنیا، در جمهوری اسلامی داری، یک نفر هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، الان هم معلوم شده پسرش داره به جاش هر کاری رو دلش میخواد میکنه و به هیچ وجه پاسخگو نیست. تصور این آدم هم این است که ما در یک جنگی با دنیای غرب داریم، حاصلش هم دودش به چشم ملت میره که الان بار گرونی و تورم و این بلا تکلیفی به دلیل این تحریم ها و فضای بحرانی رو دارن تحمل میکنن.
یه اشاره شما کردین در آمریکا آخرین حرف رو رئیس جمهور بزنه، اما ده ها ارگان ناظر هست و
پدرش در میره، نگر پاشه یه ذره کج بذاره، مطبوعات اول، بعدم کنگره، بعدم مردم.
خب سپاسگزار هستیم آقای دکتر سازگارا و با سپاس از شما در قطر آقای دکتر نوری‌زاده که نقطه نظرهای مستقل خودتون رو با ما و بینندگان ما در میان گذاشتید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی شب خوش برای شما و فردای بهتر با برآمدن آفتاب از فراز دماوند، زاگرس، دنا و آسماری، سند و سبلان، کوهساران دلهو و شاهو و تابشان بر فلات ایران زمین، غمهایتان برباد و دلهایتان شاد.